سوار تاکسی شدم، عکس یه خانم لخت آویزون کرده بزرگ به این آینش، ما هم جلو نشستیم دیگه، باید میدیدیم. ایشون خودش برگشت به ما گفت میدونیم که ایشون. گفتم نه، فکر کردم مثلا یه خواننده مشهوری یا یک هنرپیشه رقاص چیزی. گفت خانم منه. عکس زنش لخت میذاره تو تاکسی که همه ببینن، به افتخارم میگونه. بعد برگشت به من گفت که خانمم قشنگه. گفتم آقا شما مسیحیه یا مسیحی نیستی؟ چی دینی داری؟ گفت نه ما مسیحیم، کلیسا اینا میریم. گفتم آخه این عکس رو میذاری اینجا، این از نظر شما یک امتیازه؟ مثلا طرف میاد زنش میبوسه، بعد جلوی شوهره میگه که خانمتون خیلی قشنگه، مردم میگه خیلی ممنون. اینا چیه؟ اینا انحراف از فطرت هست یا نیست؟ اما همین آدم خب میگم فطرت چیه؟ یک کم که گذشتیم آمدیم جلو، گفتم آقا کرامت زنت، شخصیت زنت، این احترام به زنته؟ خود خانمت میدونه؟ چی گفت؟ آره میدونه. اینا گفتم خانمت راضیه؟ گفت بی طرف آورد بود. و اینا همین آدم بعد از اینکه ما تا رسیدیم به مقصد صحبت کردم، شخصیت زن، حرمتش، خانواده چیه، تو به این زن میتونی اعتماد کنی، این زن میتونه به تو اعتماد کنه، مردای دیگه خانمت رو میبینن خوششون میاد یا خوششون نمیاد، اصلا اخلاق چیه، حقوق چیه، آخرش گیت شد آخر دیگه که ما رسیدیم به مقصد. اینا گفتم راجع به مسائل فکر کن. گفت آره باید مثل که دوباره فکر کنم راجع به مسائل. آخرش گفت نه من میبینم خب حالا رسمه. گفت اینجا رسمه، این رسم هم آمریکایی‌ها کردن ها، اینا اینجوری نبوده.
خب گفتی این تو ادیان دیگه هم هست.
ابزا ادیان رو بگم.
و بعد تو جامعه اسلامی تو حکومت امروز
ازدواج موقت باشه میرم گفتم برای این دختر و پسرایی که بدون هیچ حساب کتابی با هم میرن، میگه حساب کتاب داشته باشی، تعیین کن اولا زیر نظر خانواده باشه، اذن پدر، یعنی یواشکی دزدکی نکنین. اگه نمیتونی ازدواج دائم کنی یا میخواهید بعداً با هم ازدواج کنین، میگه آقا ما فعلا 4 سال زن و شوهر، بعد توی ازدواج موقت باید میتونی بگی میگین آقا تا این حد جلو میریم، ما فقط دست هم دیگه رو میگیریم، شوخی جوک میگیم، شوخی میکنیم، کافی شاپ هم میریم، اما جلوتر نمیریم. میتونی اضافه کنی، میتونی تا تهش بری که آقا هر کو ما اصلا زن و شوهر هر کار میخوایم، میتونیم بگی ما فقط با هم میریم بیرون، حتی دست هم دیگه همه اینا رو میتونی شرط.
خب این بحث ها فردی رازه، بحث اجتماعی چه
اجتماعی من دارم میگم،
نه راجع به قانونی که وضع میکنیم
بحث. اما عرف جامعه ما جوریه که زنا رو پذیرفته، دوست دختر پسر رو پذیرفته، فحشا رو پذیرفته، توی چیزای زید من اینجوریه، زید تو اسمش میذارن زید، نمیدونم برای چی، یا انواع نه آخه به دختره میگه زید، یا انواع شوخی ها، جوک ها. الان چند تا شبکه جوکه که من اینا رو نگاه کردم که تمام جوکاش تو قالب دوست دخترم چی گفت، دوست پسرم چی گفت، فلان، همش تو این اخوای خود. اصلا احتیاج به دوست دختر پسر نیست، بگو الف گفت به گفت فلان، چرا دوست دختر پسر میگونی؟ مثل جوکایی که اصلا لازم نیست، مثلا میگه ترکه چی گفت، عربه چی گفت، فارس چی گفت، کرد چی گفت، چرا اسم رشتیه چی گفت، چرا اینا رو میگی؟ بگو یک کسی گفت، چرا اسم شهرها رو میاری؟ میگم همینجور. بذارید من اینه که اسلام نگفته، شما فرمودید مسیحیت، یا زمان حضرت ابراهیم همینطور نام میگه نامزد اسحاق رفقه، اسحاق را که دید که هنوزم ازدواج کامل نکردن، میگه برقع بر صورت افکند، صورتش هم پوشوند. اینا همه در کتاب مقدسه و از این موارد زیاد در ایران.
این عهد عتیق بود البته، اینا که گفت
این عهد عتیق خمال یهوده و مسیحی هم قبول دارن عهد عتیق. اون چه که از اسناد باستانشناسی مونده، در زمان مادها، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، زنان ایران حجاب داشتن و عکساشون حک شده، مجسمه هاش هست که اینا همه بدنشون رو کلا میپوشوندن، موهای سرشون هم میپوشوندن. ایران قبل از اسلام، از هخامنشی و ساسانی. در زمان ماد زنان با جامعه دو تکه خود را میپوشوندند. یک قطعه فرش از زمان هخامنشی الان داریم در موزه که نشون میده زنان دوره هخامنشی پارچه شنل مانند مثل عبا رو سرشون مینداختن، کاملا شبیه چادره امروز، و گاهی ای رو به دور بدنشون میپیچوندن، ولی اینقدر طولش زیاد بود، مثلا 7 8 متر، که به بدن نمیچسبید. زمان اشکانیان در ایران قبایی تا زانو بر تن، شنلی افکنده بر سر و نقابی که به پس سر آویخته میشد، یعنی زنان ایران نقاب میزدن زمان اشکانی. زنان ساسانی چادری گشاد و پر از چین که نچسبه به بدن. چرا نچسبه؟ آقا برای که مرد بدن زن رو دوست داره خود نگاه کنه. اینا بدیهیات رو نمیفهمن این کار. آقا چرا اینجوری؟ همینایی که میگن آقا به شعور مرد و زن احترام بذار این کارو، همینا خودشون معمولا از همه خرابتره، همینا از همه خرابتره. برو زندگیاشونو ببین با چند تا زن چه جنایتی کردن. یه فمینیست مشهوری تو دهه 70 داشتیم، مقاله و کتاب خیلی می‌نوشت، الان دیگه نیست، نمیدونم در رفته خارج یا دیگه خود. اینقدر راجع به خشونت علیه زن کتاب نوشت و مقاله که اسلام منشأشه. بعد معلوم شد با 5 6 تا زن رابطه داره، خانم اولش به خاطر از بس کتک خورده از دستش ازش جدا شد. اینجوری الان
حقوقدان بود؟
بله تو ایران
حقوقدان بود.
بله حقوقدان بود. میشناسی؟ الان نمیدونم کجاست اصلا. خیلی
روزنامه نگار بود ولی مینوشت.
چادر گشاد پرچین تا وسط ساق به پا می آمد، زیر او باز کفشای بلند چکمه بود که اونجا دیگه پا بود، تا اونجا کاملا پوشیده. نقوشی که از زنان ساسانی پشت بشقاب های نقره هست نشون میده تمام زنان ایران زمان ساسانی قبل از اسلام چادر به خود میپیچه. تو شاهنامه مثال میاری از فردوسی که در راجب ایران قبل از اسلام و شاهنامه حرف میزنه، ببین چی میگه. مرا از هنر موی بود در نهان، که او را ندیدی کسن در جهان. او زیبایی و هنر اون موی زنه که او از گل خانم داره میگه، میگه هیچ کس هرگز تا این لحظه موی منو ندیده. نمودم همین است آن جادویی، نه از تنبل و مکر و از بدخویی، بگفتین و بکشاد شادوست و فلان. در خود غرب، در زنان اروپا و آمریکا تا 80-90 سال پیش فقط زنان فاحشه بی حجاب بودن، فقط زنان فاحشه آرایش میکردن میامدن بیرون. زنان اروپا و آمریکا تا 90 سال 100 سال پیش، ببینید تو تاریخ حتی فیلمای سینمایی که الان میسازن راجع به اون موقعه، تمام زنانشون تقریبا حجاب اسلامی دارن، یعنی لباس بدن پوشیده است، دامن گشاد که بدن دیده نمیشه تا روی زمین، سرشون هم یا کلاه یا روسری. از خیلی از این حجاب اسلام بعد حجابای ما حجابشون درست‌تر بود. خانمای راهبه رو دیدید چجوری حجابشون 100% اسلامیه. اصلا مرسوم بود تمام خانواده های متدین تا 80-90 سال پیش در اروپا و آمریکا در غرب همه اینجوری حجاب داشتن. اصلا زنی که بره با مرد نامحرم حرف بزنه اینا رو متدین نمیدونن، قبول ندارن، میگن اینا زنان بدکاره. این لباسایی که بعضی خانوما اینجا میپوشن چسب و ایناست، اینا توی اروپا و آمریکا لباس فاحشه هاست. البته اخیرا دیگه داره عمومی میشه، ولی تا مثلا 15-20 سال پیش فواحش اینجور شلوارای چسب میپوشیدن و اینا. بدن لخت ارزش نبود نشون دادنش در غرب و شرق عالم، پوشیدنش ارزش بود، افتخار زن و کرامت زن بود. در یهود تأکید خاص روی حجاب و پاکدامنی زن. امروز زنان کمی از متأهلان متقی هنوز حجاب دارن، حجاب یهودی. چند وقت پیش من تو اینترنت دیدم یه چند تا خانواده یهودی، نمیدونم دیدین یا نه، اصلا من نفهمیدم اول اینا، فکر کردم ایرانی هستن، شیعه هستن. دقیقاً حجابشون چادر اسلامی با مقنعه همشون، و میگفتن حرف زدن با نامحرم حرام، ما در حد ضرورت حرف میزنیم، این که بریم با نامحرم یک جای خلوتی باشیم حرف بزنیم و اینا. بالاخره این روابط میاد. آقا چند وقت خانم توی اداره، خانم متدین خانواده دار، گفت آقا من توی اداره که هستم میزم جلوی یک میز، او آقای جوانیه، او هم متدین مذهبیه به حساب من مذهبی، او زن و بچه داره، منم همینجور. اولم خانم چی آقای چی، بعد دو سه ماه بدون خانم آقا، بعد 6 ماه اسم کوچیک و حماسه‌تا می‌ذارم، بعد پیام پیامکی، بعد جوک برام فرست. گفت من الان احساس می‌کنم کاملا به یه آقا علاقمند شدم، یعنی حتی تو خونه با شوهرم هم هستم دارم به این فکر می‌کنم، ایشون هم به من علاقمند شد، چیکار کنم؟ گفتم هیچی، خودتون دست دستی انداختین تو آتیش، حالا می‌خوای نسوزی. اختلاط زن و مرد ارزش نیست، تا جایی که جنسیت نیست باشه، از جایی که جنسیت میاد وسط و داره خیلی نزدیک میشه اینا غلطه. زن و مرد حتی اگه ازدواج کردن وقتی با جنس مخالف بگن یه کمی صمیمی میشن، بگن بخندن، با هم علاقه مند میشه. اصلا خدا این انرژی رو گذاشته.
ما اینا رو قبول داریم،
نه میخوام ببینم که اما چطور. یه وقت اختلاط حد اکثری میگذری نباید کارو بکنی، یه وقت اختلاط در حدی که لازمه یک سیاست حکومتی باید رعایت کنی، مگه بگی آقا نمیتونی. اما اسلام این نگفته که آقا هر جا زن و مردن اینا حتما نگاهشون به هم دیگه جنسیه، آی حتما جنس، نخیر، اصل برای که جنسی نیست. اصلا حجاب آمده تا رابطه زن و مرد اجتماعی باشد ولی جنسی نباشد.
این شبهه اینجوری مطرحه الان اون درسته و ما دلون می‌خواد
اینو بخونم. این کتاب مقدس
رو اعتبار پذیرفتیم دیگه.
نه نپذیرفت، نپذیرفت. نه خب من نپذیرفتم.
قیافه شبه کسا که نپذیرفت.
بی خود میگه نپذیرفتی. آخه مخاطب باید بفهمه که وقتی میگه اسلام نیست، یهود و مسیحیان همه حجاب واجبه، بفهمه چرا.
حرف شما رو چیز کنیم تو میخوان بیاریمش.
فقط دو دقیقه بذار من از کتاب مقدس این فقط دیگه توضیح نمیدم. 2:55 میگه آیین یهود، ظاهر شدن زن در محیط عمومی بدون پوشش سر بدن کافی نیست، سرم باید پوشیده باشه، میگه گناه هست. شما در تلمود در میبینید صریحا میگه که زن اگر زنا کرد دیگه قطعا باید طلاقش داد اگه با مرد دیگه ای رابطه داشت. بعد میگه اگر زنی در ملأ عام حجاب رو رعایت نکرد شوهرش طلاقش میتونه
بده. اسلام سختگیرانه تر.
این در کتاب مقدس یهوده میگه اگر زن تو دیدی که موی سرش پوشیده نیست تو با نامحرم میتونی سری همونجا اعلام کن طلاق دیگه تو زن من نیستی به من خیانت کردی. این در آیین یهود و انواع حجاباشون هم ذکر میکنه. در مسیحیت هم کلیسا انجیل در عهد جدید در بخش 10 و 11 این عبارت زن باید در انجیل عهد جدید زن باید سر خود را بپوشاند حجاب پوشیدن موی سر واجب است بر زن تا نشان دهد که به شوهرش وفاداره زیبایی خودشو به مردان دیگه نمیخواد عرضه کنه بعد انجیل کتاب مقدس میگه این واقعیتی است که حتی فرشتگان به آن توجه دارند و از آن راضی میشوند و به سبب رعایت حجاب سر پوشاندن موی سر زنان فرشتگان نیز شاد میشوند در عهد جدید یه جای دیگه میگه اگر در جلسه ای در کتاب مقدس اگر در جلسه ای مردی با سر پوشیده دعا کند به مسیح بی احترامی کرده است زیرا این پوشیدن این کلاه به مفهوم اطاعت از انسان هاست اما در مورد زن اگر زنی در جلسه ای به عکس با سر برهنه حاضر شود این اطاعت خدا رو نکرده و به شوهرش وفادار نیست یعنی تو دعا میگه مرد پوشیدن سر برش واجب نیست لازم نیست اما زن تو نماز و دعا هم باید حجاب داشته باشه به احترام خداوند و به حفظ اعتماد شوهرش چون اگه شوهر به این چیزی که تو باره مردای دیگه ای داری خلاصه چراغ سبز میدی دیگه من به تو علاقه ای ندارم تو با من نیستی مال من نیستی منم مال تو نیستم میگه زن پوشاندن با پوشاندن سر خود نشون میده به شوهرش و به خانواده وفاداره اگر زن نمیخواهد یک اختصاص میزنه میگه اگر زنی پیدا شده گفته به هر دلیلی حجاب نمیخواد میگه فقط در یک صورت در موارد ضروری موقتا اشکال نداره و اونی که زن باید کل موی سرش رو بتراشه یعنی تاس کچل بکنه او اگه اینجوری شد در یک موقع لازم بود ضروری بود فقط کل موهاشو کامل بتراشه او اشکال نداره که موقتا حجاب رو سرش نگذاره این پس مسیحیت و کتاب مقدس میگه اینا رو ما تو کلیسا قرنها تعلیم دادیم چون زنها در بیرون امکان بی‌حجاب بودن داشتن در کلیسای ارتدوکس و کاتولیک گفتن حالا ما شما رو بیرون از کلیسا که نمیتونیم کنترل کنیم بی‌حجاب شدید دیگه سکولار و لامذهب شدید ولی اجازه نمیدیم اینجوری بیان تو کلیسا روسری دم کلیسا باید روسری سرت کنی اقلا تو اینجا که میای باید حجاب داشت
ما اینو پذیرفتیم من سوالم اینه این مطلوب و مقبول همه ما یعنی ما هممون میخوایم بریم به این
سو روشن شد این حکم
پذیرفت
اسلام نبود ایران قبل از اسلام همه ادیان بودن
حالا الان نکته شده که این مطلوب ما اصلا ما میخوایم بریم به سمت این موقعیت خب الان شبهه‌ای که مطرح اینه که خب با قانونی کردن این در واقع مسئله بهش نزدیک میشید یا ازش فاصله میگیرید اگه من به این نتیجه برسم که با قانونی که نشترم ازش فاصله میگیرم در حالی که اون مطلوب منه و در واقع غایت من باید اون باشه با چه تصمیمی بگیرم چه تصمیم اجتماعی برای در واقع جامعه خودم بگیرم
احتمال اینکه افراد بیشتر به این سمت بیان بهتره یک مدلی میشه مثل بعضی کشورهای اسلامی دیگه که اونها هم افراد با میل و رغبت بیشتری از پوشش اسلامی
یعنی با هدف نیل به همین چیزایی که شما گفتید که مطلوبه
سوال من این حرفو اول جلسه هم اشاره کردم این که بگید ما مثلا زنان با حجاب مثلا در سوریه، لبنان، کجا، عراق اینا رو دیدیم اینا به حجابم علاقه من بودن، حجابم دارن اینا رو مقایسه کنی با یه خانمی که عقیده و علاقه به حجاب نداره به خاطر قانون و مجبورت بالاخره توی قانون جامعه زنی من هرایت کنی اینا رو دوتا رو مقایسه میکنی اشتباه هست همه تون همین مقایسه همه میکنن یعنی همه کسایی که میگن آقا اونجاهایی که حجاب قانون نشده حجاب بیشتره تا اینجایی که قانون شده دروغه
من دروغه جامعه خودمون رو با خودمون مقایسه میکنه
این پس بحث
به اون شیبی که داره حالا شما
یکی بذاریم بریم جلو اصل اول که این میگن آقا کشورهای دیگه ما رفتیم دیدیم اونجایی که حجاب قانون نیست با حجاباشون خیلی با حجابه بی حجاباشون خیلی بی حجابه با انتخاب خود خب اینکه چیز
نه مسئله اختیاره دیگه اگر ما این اختیار بپذیره طرف قاعدتاً قاعدمندتر و معتقدتر مثلا
اینکه به اجرا با اختیار طرف گفته آقا من اصلا حکم خدا رو اجرا نمیخوام بکنم من میخوام گناه کنم درسته نه گفته آقا من میخوام گناه شما میگی بذار اونایی که میخوان گناه کنن اجتماعی در عرصه عمومی گناه کنن، اونایی که نمیخوان نکنن. بعد میگیم چتا، میگه ببین اونایی که اونجا گناه نمیکنن و مقایسه میکنن با اونایی که اینجا گناه میکنن بکنن. میگن آقا از ما ببین لایک باشه، اجبار نباشه، قانون نباشه، فلان قانون نباشه، وضعیت ما خیلی از ما بهتره. شما باید با اونایی که حجاب اختیاری در اون کشور دارن، با اونایی که حجاب اختیاری در اینجا دارن، اینا رو با هم مقایسه کن، کمن و کیفن. وقت میبینی که جامعه ما از تمام جوامع، تمام کشورهای چه اسلامی چه غیر اسلامی، حجاب بیشتره، حجاب اختیاری بیشتره. هیچ جای دنیا اینقدر با حجاب اختیاری نیست. این اول، اصل اول روشن بشه که آقا بعد بدتر شده همه بیاد. مثلا دانشگاه ما، همین آقا دانشگاه اسلامی نیست، با چی مقایسه میکنه؟ با ایدئال‌های اسلامی؟ حوزه هم اسلامی نیست. با ایدئال‌های اسلامی بازار هم اسلامی نیست. با ایدئال‌ها مقایسه کن. اما یه وقت داری دانشگاه ما رو با دانشگاه‌های دیگه مقایسه میکنی. من معتقدم مسلمان‌ترین دانشگاه دنیا دانشگاه ماست. دانشگاه‌های مختلف من دیدم. کشوری که لائیک و سکولارن، دین اصلا کار او هیچی. اینایی که در کدام کشور اسلامیه که هزاران دانشجو و استاد میرن اعتکاف؟ کدوم دانشگاه دنیا؟ هیچ دانشگاهی.
خب یه بخش زیادی از کسایی که میرن اعتکاف مدل پوشش، مدل پوشش کاملی نیست، ولی اعتکاف هم
میرن. من دارم میگم معیار برای دینی بودن دانشگاه دارم عرض میکنم. راجع به حجاب،
از اون طرف هم کدوم دانشگاه با این شیب فرار میکنن میرن خارج از کشور، میرن در خدمت سیستم مثلا کشور غربی قرار میگیرن.
الان بیام راجع به رفتن به خارج صحبت بکنیم. ما یه وقتی داریم میگیم دانشگاه، خب مقایسه کن. یه وقتی داریم میگه آقا بدحجابی در ایران. شما بدحجابات رو با بیحجابای اونا مقایسه کن. تازه همه بدحجابات هم نه، 13 مدل اقلا بدحجاب داریم. یک مدل بذار اینو بگم، این مهمه،
جاهل.
بدحجابی که اصلا احکام نمیدونه. بدحجابی داریم که بیدین نیست، تنبله، واقعا تنبله. یک دختر خانم جوان متدینه، نماز گاهی نماز اول وقت میخونه، در این حال تو خیابون مثلا با حجابش گاهی درست نیست. میگه اصلا حواسم نبوده، حواسم نیست. اون که منشأش تنبلیه، اون که منشأش آموزش ندیده، اون که منشأش اصلا خانواده‌اش همشون بعد بی حجابن، توی خانواده تربیت شده اصلا. یکی هست فکر میکنه با اسلام منافات نداره. یعنی شما خانم بعد حجاب میبینی داره تسبیح ذکر میگه، من این دیدم، موهاش بیرونه داره ذکرم میگه، روزه مصحبی هم میگیره. خب این معلومه ضد دین نیست، این معلومه به خدا و پیغمبر و قیامت عقیده داره و قبول داره، یا نمیدونه احکام شرع، یا یک آدمیه میخواد یک جا گناه میکنه یه جای دیگه جبران میگه اونجا جبرانش میکنم. مثلا یکی هست که جوگیره. ما چقدر دخترایی داریم که واقعا میخواد حجاب داشته، میرفت مثلا این چهار تا دوستش حجاب درستی ندارن، تو بینونا قرار میگه کار نمیکنه. یک بعد حجابی لجبازی با بابا ننشه، یک بدحجابی ممکن سیاسی باشه که همه فکر میکنن همه سیاسیه، نه کمترینش سیاسیه، اتفاقا کمترینش سیاسیه. یک بخشش میفهمه گناهه، میگه ولش کن بابا، مگه ما مسلمان کم داریم که نماز نمیخونن روزه نمیگیرن ولی عاشورای امام حسین سیاپوش میشن؟ مثل که عرق میخوره مواد میزنه، میسته که چیزم میاد تیق قمه هم میزنه، برای امیرالمومنین برسه شده قمه هم میزنه، حرم امام رضا میره فرع هم میخوره، ربا هم میخوره. خب این آدم های ضعیف الایمان اهل گناه که ما هم هستیم اهل گناه، حالا یکی بیشتر یکی کمتر، بعضی هم به قولشون مدن، همون که من گفتم جوگیر میشن، یکیش هم مده. بعضی هاشون یک مدلش فاحشه است، فحشاست واقعا، یعنی اصلا میاد برای مشتری پیدا کردن که بله هرز پوش مانکنه، که اینا هم بعضیش فاحشه، بعضیشون هم برای پول میان. مثلا یک وقت چند وقت پیشا گفتن بعضی از اینا رو که آورده بودن نیروی انتظامی داشت تو اخبار میگفت، گفت چرا میگه آقا من فقیرم، خانواده‌ام فقیرن، یه پوشاکی توی پاساژهای بالا شهر تهران به منو گفته دخترای فامیل و محلتون به هر کدوممون روزی اینقدر پول میده که من در ماه هم بابام اینقدر پول در نمیاره، میگه این لباسایی که بهتون میدیم بپوشین تو این محله، تو این بخشای خیابون قدم بزنین، همین پول مفت. همه اینا رو قاطی نکنه با هم دیگه، هر کدوم از این هم یک علاجی یک روشی داره. در این حال با حجاب های جامعه ما از همه جوامع دیگه بیشترن، با حجاب اختیاری. بعد حجاب های ما هم همشون مخالف حجاب و بیدین و لامذهب نیستن. یه بخششون که واقعا منتظر فرصتن که اصلا نهی که بعد حجاب بیهجابه، مثلا لخشن، منتظرن یه روز بگن آی خدا جمهوری اسلامی سقوط کرد، بریم لخت مادرزاد صبح تا شب برخشیم. بعضی هم داریم اینجوری، بله واقعا منتظرن. متا اینا کجا؟ اینا یه اقلیت بسیار حقیره، هم حقیره کمی هم حقیره کیفی. ملت اینجوری نیستن. این بدحجابار هم از هم تفکیک کنین. و این مسئله عرض شود که حالا راجع به ایران قبل از اسلام هم اینجا این رو بگم، در آیین زرتشت این هم یادم، چون بعضی میگن ایران ما مسیحی یهودی حال خیلی نداشتیم زرتشتی بودن، در این در ایران راجع به زرتشت، آیین زرتشت چقدر ما تأکید داریم در مقدسات زرتشت که زن زرتشتی اگر موی سرش رو کسی دیگه ای ببینه این زن گناهکاره و از به اصطلاح اهورامزدا، از رحمت اهورامزدا و توجه اهورامزدا دور شده. در آیین زرتشت هم حجاب زنان واجبه. شما الان زنان زرتشتی متدین تو هم ایران ببین همشون حجاب محکم دارن. زرتشتی الان تو یزد هستن، جایی هستن.
آقای رحیم‌پور شما گفتید که حجاب مال که جامعه به لحاظ جنسیتی کنترل بشه و فعالیت اجتماعی زنان فراهم بشه. خب تو همون جامعه ورزشگاه هم هست، زنه میگه من محجبم اصلا میخوام برم.
حالا ببینید من اصلا اینکه اشاره نکردم به قضیه ورزشگاه و این حرفا اینا، برای که اولا یادم رفت ثانیه یادم رفت که شما گفتید ثانیه اینا رو من مسئله اصلی نمیدونم.
مسئله
هزینه زاه. ببین اینا
مسئله هزینه زاه
واسه ما. بیشتر این مسائل سیاسیه. اگه دم انتخابات نبود یه حرفا مد.
خب چرا اصلا باید این موضوع مطرح بشه؟
اما نظر خود منو به لحاظ فقهی و شرعی اگه بخوای بدونید، از نظر اسلام حضور زن نه تو سینما، نه تو ورزشگاه، نه هیچ جای دیگه‌ای به عنوان اولیه شرعی حرام نیست. در اسلام اصلا حضور زن و مرد در هیچ جا حرام نیست. تنها چیزی که حرامه همینه که روابط مهار گسیخته و شیر توش خرشه، او حرامه. و الا به قول شما اگه موسیقی مشروع شد، موسیقی هم میره بدونید، موسیقی در فلسفه موسیقی، چون بس موسیقی هم شد، موسیقی بسته به کارکردش حلال و حرام میشه. موسیقی که شما وقتی گوش میکنید چنان عصبی میشی که میخواد بلند شی هر کی کنار دسته با مش بزنی، نه موسیقیه که جنون میاره عصبی میکنه، اصلا موسیقی خشونته. بعضی هستن موسیقی که شما تو گوشید میخوان دعوا کنن، اینو میذارن تو گوشون میرن دعوا. موسیقی های خشن و خشونت آور، موسیقی هایی که افسرده میکنه طرف رو، اینا حرامه. اونا بالاخره موسیقی هست یا نه؟ بله هست، دارم میگم وقتی دارم حرام شون، وقتی دارم حرام شون. خیلی خب من به صدا سیما چیکار دارم؟ خب بگید بهش، بگید من کارمند صدا سیما هم، من کارمند عقایدم هم. خودتون بگید آقا چرا این کارا رو میکنید؟ چرا بهت میگم چرا نمیکنید؟ چرا نمیکنید؟ شاید توجیهشون اینه که میگن آقا اگه ما تار و تنبور نشون بدیم این تبلیغ موسیقی میشه. ها اگه توجیهشون اینه، اون وقت باید بررسی کرد که آیا واقعا نشون دادن یا ندادن مانع یا مروج موسیقی شده یا نشده. این باید آمایش بشه شما ببینید شده یا نشده.
پخش موسیقی مروجش نیست، موسیقی پخش میکنم.
حالا این من اینجا اینا تشخیص مصداقیه، اینا حکم نیست. اینا ما در اسلام حکم نداریم که شما مثلا خواننده رو نشون بده ابزار موسیقی رو. اینا حکم ثانویه. حکم ثانوی
مسابقه خوانندگی بذاریم
یعنی نشون بده. حکم ثانوی یعنی تشخیص حکومت و نخبگان حکومتیه که آیا ما اگه کار ترویج موسیقی خوبه، نه اصل موسیقی خوبه باشه، نوع خاصش انواعش باشه انواع نه، اما ترویجش هم خوبه. حتی موسیقی حلال بعضی میگه آقا موسیقی 100% مشروع، ترویجش و عادت کردن بهش مضره. فیلسوفان موسیقی، کسایی که فیلسوف شما میدونید فارابی، بوعلی، که اینا راجع به فلسفه موسیقی چقدر بحث کردن. موسیقی اصلا در رابطه با فلسفه و ریاضیات توسط متفکرین ما بحث شده. فارابی مخترع بعضی از گام‌های موسیقی غرب فعلی، اصلا خود فارابیه. اینا پدران موسیقی علمی بودن. خب اینا
اراده رو تحت تاثیر قرار میده. بله
بله، بحث میگه آقا بحث میکنه موسیقی، یه موسیقی داریم نوعا برای همه مضر. آقا اینا رو هر چه قبول نداریم بگیم، موسیقیایی داریم وقتی گوش میکنی شدیداً شهوتی میشی.
طبیعیه.
وقتی شهوتی شدی میخوای چیکار کنی؟
خب آقا همه موسیقی‌ها اونجوری نیست که.
معلومه که من تعجب میکنم از گوش شما. از گوش شما تعجب میکنم. شما بله من تعجب میکنم که من دارم همین رو میگم. این میگه آقا موسیقی حلالم داریم که. من دارم چی میگم؟ من میگم چرا موسیقی های حرام داریم؟ موسیقی حلال حرام داریم. موسیقی که طرف رو روانی میکنه، کار میکنه دست به جنایت و خشونت بزنه، موسیقی تو گوشش با مش میزنه تو صورت مادرش، اینا شده
تعریف فقهش. آقای رحیم‌پور قنا، قنا یعنی چی؟
خب بحث فقهی قنا تعریف میکنن هر نوع خواندنی که مناسب مجالس فساد و لهو و لعبه، خب چه موسیقی مناسب لهو و لعبه؟ اینا مربوط به عرف و زمان و شرایط و مکانه. بعضی موسیقی ها قطعا جز در مجالس لهو و لعب استفاده نمیشه. یعنی هم آهنگیه که تا میشنوی مردوزن باید بلندش هم برقصن، اگه نه اصلا حق اون موسیقی ادا نشده. بعضی موسیقی اگه پانشین نرقصی خیانت کردی به اون موسیقی، حیفه دیگه. موسیقی حاضر بدنت هم حاضر پاش برقص. و موسیقی که شهوت رو از تعادل خارج میکنه، را میفتی بعد از این میخوای بری سراغ جنس مخالف، گیر نیامد، جنس موافق گیر نیامد، حیواناتی حیوانی چیزی اشیایی گیر نیامد سراغ خودت. موسیقی هایی هست که میخوان خودکشی کنن، با اون موسیقی ها خودکشی میکنن. یه موسیقی یک شنبه سیاه نمیدونم چی بوده که دوستان گفت الان این موسیقی تو اینترنت هست، میگن صدها نفر با این موسیقی وقتی میخوان خودکشی کنن این موسیقی رو میزنن راحت تر خودکشی میکنن. خب این حرامه. اگر موسیقی ای تو رو افسرده میکنه، مایوس میکنه، میبره به سمت خودکشی، زندگی تو سیاه میکنه. اگه موسیقی تو رو خشن و روانی و دیوانه میکنه، اگه موسیقی تو رو از در شهوت از کنترل خودت خارج میکنه، اینا موسیقی احرامه. چه آهنگ باشه، چه او ترانه‌ای که خوندی باشه. پس چه موسیقی های حلاله؟ موسیقی که آرامش میده به تو، اعصابت خرابه. بعضی موسیقی هاش گوش میکنی خستگی در میشه. موسیقی که تشجیع میکنه تو رو، حماسه در تو ایجاد میکنه، در تو احساس مسئولیت اجتماعی، ترس تو رو میریزه. یعنی وقتی که میدونی زورت میشه که دو برابر میشه.
حالا اینجا میدونی بس سیاست دوگانه بود. یعنی
خب من دارم میگم چرا دوگانه است.
یه تنبور تک نواخه نمیدونم با تک نوازی کمانچه، یک نفر نشسته کمانچه داره میزنه، یک نفر نشسته تنبور داره میزنه، خیلی تاثیر کردن نداره.
استدلالشون اینه که نشون دادن زیاد اینا ترویج موسیقیه. ترویج موسیقی، حالا رسیدیم موسیقی حلال، موسیقی حلال مشروع که خستگی تو رو در میکنه، آرامش داره، یک حس زیبایی شناسی، لذت صوتی
در اصلا در جهت بیداری و حماسه،
یا موسیقی های انقلابیه، به تو قدرت روحیه انقلابی و جهادی، خدمت به خلق، اینا میده. واقعا موسیقی ها آثار مختلفه. علت حلال حرام بودن اول گفتم، حالا دوگانگی اونو توضیح دادم. حتی موسیقی حلال، روانشناسی موسیقی ما داریم، برید کتابشون رو بخونید، میگه که اونایی که معتاد به موسیقی میشن، حتی موسیقی که مشکلی نداره، اینا مشکل روحی روانی پیدا میکنه. اراده ضعیف، واقع بینی ضعیف، اینایی که مدام گوشی تو موسیقی دارن گوش میکنن، به شدت آدمای حساس، عصبی، آسیب پذیر و اراده های ضعیف، و زود تو کارها شکست میخورن، عقب نشینی میکنن، چون کل شخصیت رمانتیک میشه، همش فیلمو در حال پروازی. واقع بینی و اراده رو تو ضعیف میکنه. حلالش هم زیادش خوب نیست. اما اینکه میگید چرا، میگن موسیقی باشه خواننده رو نشون میدن، تارش رو نشون نمیدن. ما تا جایی که بنده میدونم حکم اولیه شرعی در این مورد، آقا زن نوازنده نباشه، مرد باشه، حکم اولیه شرعی در این مورد، یا حلال یا حرومه. اما که چرا این کارا رو میکنن، استدلالشون چیه؟ اول از خودشون بپرسید، نه از من. ثانیا ممکنه توضیحاتی دارن که میگن به عنوان ثانوی اینا رو مطرح میکنن. مثلا میگه آقا کنسرت زن و مرد وقتی میگذاری اینجوری نیست که خانم و آقایون همه میشینن خیلی مؤدب و قشنگ آهنگ گوش میکنن و بعد میگن احسن، کف میزنن میگن حالا بریم خونمون. ده صد تا فیلم توی چیز هست، چه تو دانشگاه چه خارج دانشگاه، اصلا موسیقیش هیجانی نیست گاهی. یه مرتبه این پاشوده دختره از این میرقصه، پسره از این، به طرف هم هم هی دارن میان. گامای بعدی رقص رو باید پیش بینی کنی که تا کجا میخواد بیاد. رو سریش دست خودش هم نیست. طرف یکی از اینا تو دانشگاه میگه آقا بهش گفتم شما به خانم گفتم شما چی روانی مواد زدی، چه کارا رو میکردی؟ گفت به خدا اصلا متوجه نشده، قصد من بی نبود. میگفت راست هم میگه، چون اصلا ما هیچ کارهای انضباطی اینا نداشت تو دانشگاه. ای دختر سال.
خب اونم میشه حکم ثانوی.
میشه حکم ثانوی. میگه در کنسرت یا در ورزشگاه، حرف استدلال اونا اینه. من معتقدم اینا قابل حله. این عنوان ثانوی میشه با فرهنگ سازی، میشه با فرهنگ سازی و تعلیم و تربیت میشه درستش کرد. میشه بگه آقا کسی حق داره کنسرت را بنزه که مسئولیت نظم جلسه رو تا آخر بپذیره و الا محروم میشه.
خب قانونم، قانون
حل داریم ما. قانونم من ندیدم توش
قانون حجاب باشه. قانون حجاب هم حکم ثانویه یا نه؟
ها قانون حجاب، ما راجع به حجاب بحث داریم. راجع به حجاب من معتقدم که حکم اولی است.
حکم اولی یعنی اینکه جامعه،
بله، در عرصه عمومی، چون لباس، نحوه لباس پوشیدن شخص در عرصه عمومی مسئله خصوصی نیست. کسی که میگه آقا لباس مسئله خصوصی منه، لباس منه، بدن منه، بدن تو و لباس تو، تو اتاق خوابت، تا تو حمام، تو دستشویی، تو خونت. یعنی تو حریم خصوصی نحوه پوشش مسئله خصوصی است. راست میگی، کسی حق نداره به تو بگه تو خونت چجوری بپوش. تازه تو خونه هم اگر اخلاق و آداب اسلامی باشه، مادر جلوی پسرش، پدر جلوی دخترش نمیتونه با مایو را بیفته بیاد. حتی اونجا هم نیست. حتی تو حال خونت پیش اعضای خانواده‌ت هم حریم خصوصی نیست. یه حقوقی هست.
با پرسیدیم اگه اینو قانونی بکنیم به سمت همین عرض میکنم به سمتش میریم یا ازش فاصله میگیریم. بعد شما جامعه ایرانو مثال زدی و گفتی ما دانشگاهامون، ما خود جامعه.
حالا من دارم اینو میخوام همین
ادامه همونو بگم.
میخوام بگم ادامه اینو برم ادامه اون رو
ادامه حرف خودتونو.
نه اینو بذارید بپرسم آقای اورنگ پور. مسیحی‌ها چرا باید توی ایران حجاب داشته باشن؟
اولا مسیحی‌ها حکم مسیحیت واجبه برشون.
الان که اعتقاد نداره.
خب اعتقاد نداره دیگه مسیحی و مسلمان نه.
آقا اصلا سکولارها غیر متشرعین چرا باید حجاب داشته باشن؟
قانون دیگه.
دارم همین رو توضیح میدم دیگه. وسط جواب من سوالی رو میکنی که دارم جوابشو میدم.
همین بودم دیگه. واسه بگم که همین رو جواب بدی.
دارم همین جواب میدم. ببین سوال اینه، میشه حجاب برای حجاب قانون نوشت؟ حجاب رو میشود قانونی کرد؟ بنده دفاع میکنم نه فقط حکم ثانوی، حتی حکم اولی شرعی. بله میشود. میگه آقا مسیحی یهودی، میگه مسیحی یهودی هم در کتاب مقدسشون برایشون واجبه. میگه آقا اینا نمیخوان، میگه او که مسلمان مسیحی یهودی فرقی نمیکنه. یک مسلمان هم ممکنه بگه آقا اصلا بنده تو خانواده مسلمان اومدم، احکام اسلام نه، اصلا میخوام برم جهنم. میگم بسیار خوب، ان شاء الله موفق باشی، برو به جهنم. به جهنم که میخوای بری؟ به جهنم برو، اما اجازه نمیدیم بقیه رو با خودت ببری جهنم. تو وقتی بیای تو عرصه عمومی بگی، اول میگه چادر نمیخوام، خیلی خوب نخوا مانتو روسری. بعد میگه من مانتو روسری اونجوری نمیخوام، میخوام بچسبه، میخوام بدنم همه جاش قشنگ دیده بشه، پسرا نگاه کنم دنبالم را بیافتن الهی. خب شما وارد حریم عمومی شدی دیگه، از این به بعد حق جامعه مطرح میشه، حق تو نیست.
در واقع حقوق عمومیه.
بله حقوق عمومیه، حق الناس، حقوق عمومیه، حقوق شهروندیه. تو وقتی اینجوری وارد شدی، اتفاقا اونم قبول داره. جالبه، فرانسه میاد میگه بی حجابی رو قانون میکنه. فرانسه مهد انقلاب فرانسه، پدر جمهوری. شما الان چند تا کشور اروپایی آمدن همجنس بازی رو گفتن قانونی، برهنگی ممنوع، برهنگی قانونی، حجاب ممنوع. آخه اگه حجاب مشمول قانون نمیتونه بشه، چرا بی حجابی رو مشمول قانون میکنی؟ خب شما با قانون حجاب رو ممنوع میکنی، ولی با قانون نمیشه حجاب رو واجب کرد؟
خیرخواهانه و با نیت اصلاح. بگه ببخشید علیرضا، یه نفر اجازه بده. الیاس نه کن علیرضا.
خب اون مبناش، ببین ببخش یادت نره سوالت، یه کسی ممکنه بگه آقا خیلی خب ما غرب قبول نداریم، اونا اشتباه کردن، اونا که میگن حجاب ممنوعه اشتباه کردن، ما چرا بگیم حجاب قانون و واجبه؟ جواب، او طبق مبنای خودش اصلا اشتباه کرده، نه طبق اسلام فقط. یعنی ما به عنوان مسلمان که نمیگیم تو غلط کردی، اشتباه کردی، ما میگیم تو گفتی لیبرالی. لیبرالیسم یعنی آزادی پوشش، شعارش بود، آزادی مذهب، آزادی پوشش، آزادی چی. تو چرا خلاف مبانی لیبرالیسم داری عمل میکنی؟ تو به عنوان لیبرال حق نداری حجاب رو ممنوع کنی، ولی ما به عنوان مسلمان وظیفه داریم حجاب رو واجب کنیم. ما که نگفتیم لیبرال.
خب دنبال با حجاب کردن جامعه ایم. یعنی نماد بیاد خیرخواهانه و با نیت اصلاح بگه با قانونی کردنش داری به زد.
میپرسه که چرا ما خیرخواهانه میخوایم حجاب بشه، میگیم حجاب نباشه بهتره، بیشتر حجاب. اگه حجاب نباشه بیشتر حجاب هست، که همین من نمیفهمم چجوری اگه حجاب نباشه حجاب بیشتر میشه، حجاب کمتر میشه. ولی حالا میخوام جواب بدیم. سوال داشتیم، همین سوال جواب میدادیم. آقا حجاب را چرا قانونی باید کرد؟ چرا قانون باید بگه حجاب؟
دارید میگید حجاب خوبه، میگم ما اینا قبول داریم.
یه لحظه صبر کن، چرا قانونش بکنیم که بهتر بشه؟ بفهمم شما.
من دارم میگم چرا به عنوان حکم نه فقط ثانوی، به عنوان حکم اولی اصلا باید حجاب قانون بشه در جامعه دینی. اصلا سوال اصلی که مطرحه همینه. اصلا من به خیرخواه بودن و بدخواه بودن طرف ما کار نداریم. میخواد بدخواه باشه، میخواد خیرخواه باشه. اگه کسی خیرخواهانه اومد به شما زهر داد، کارش موجهه؟ آقا من میخوام شما سالم بمونید ولی بهت زهر میدم، ان شاء الله سالم بمونید. من آزاد میگذارم، من میگم این سم، این غذا. بعد تو حالا اگه سم خوردی یا غذا خوردی، انشالله سم نمیخوری. من با یه استدلال شما بگو که مواد مخدر، مصرف شراب حرامه یا جایزه؟ حرام. خب آیا حکومت واجبه جلوش بگیره؟ خب بگه آقا این شراب فروشی، این مسجد، مردم مؤمنین، اگه مؤمنین شراب نخورین براتون ضرر داره، ولی میخواید بخورین بخورین.
اینم سوال خوبیه.
خب اتفاقا حالا بیاد طرف گفت که همجنس بازی، یکی میخواد ازدواج کنه یکی میخواد همجنس بازی کنه. خب آقا ببین بگو اگه نه یواشکی بعضیا میرن گناه رو
میشه بی قانونی دیگه.
خب همین میگم نه بعد آخه بعضی استدلال میکنه آقا اگر مثل که آقای چیز میگفت آقای
خیلی بزن جوابش نمیدیم دیگه ببینیم جواب چیه.
خب نمیدونی اینا هر کدوم جواب یه سواله. یک سوالی بود گفتن آقا اگر بخواید اینا رو ممنوع یا اجبار قانونی بکنید اینا زیرزمینی میشه. جواب بشه، ما میخوایم زیرزمینی بشه، عرصه عمومی رو اجازه نمیده، نباید بدی آلوده کنه. زیرزمینی اونه که میخواد گناه کنه بره بکنه، میخواد بره جهنم بره. اما وقتی آمدی در جامعه عمومی و علنیش کردی و ارزشش کردی باید به چند تا سوال جواب بدی. یک، یه بخش مهمی از جامعه هستن که اگه ابزار فساد باشه فاسد میشه، نباشه فاسد نمیشه. آقا الان شما توی جامعه فاحش خونه تو هر خیابون بزن یه تعدادی افراد هستن که یکم روش فشار میاد بعد میره بقیه یه در فلانی رو فلان پا میشه میره، ولی وقتی فاحش خونه نباشه نمیره. یه عده هستن فاحش خونه نباشه مخفیانه میره. یه عده هست اگه اومدی مثل هلند گفتی آقا تمام مغازه ها تو بعضی ایالات آمریکا الان آزاد شده شنیدم تمام مغازه ها مواد مخدر رو عرضه کنین، چطور مشروب عرضه میشه؟ مواد مخدر رو بده هر کی میخواد بخوره، بگو ضرر های پزشکیشو بگو، اگرم مذهبی ضرر های مذهبیشو بهش بگو، اگه خواست بخوره خودش میکنه. خب شما الان همین امتحان کن مواد مخدر بگو تمام مغازه ها بذارن، فکر میکنی اعتیاد بیشتر نمیشه؟ صد برابر میشه. با خودش میگه اولا اگه عیب داشت که نمیذاشتم آزادش نمیگه، حتما عیب نداره. بعد فلانی که داره مثلا فلان چرا من مصرف نکنم؟ بعد خب ماریجوانا مصرف کنین ولی شیشه و کراک مصرف نکنین. الان اخیرا من وارد
شدم مثلا مؤسسات مالی اعتباریه دیگه.
بعد کم کم میگه که آقا اگه کسی خواست شیشه و کراک، بعد خودکشی، بعد چه دیگه شما حد یقفت کجاست؟ میگه آقا حجاب رو بی حجابی آزاد. خیلی خب مانتوشو میچسبونه موهاشو میریزه بیرون. یه خانم خارجی هیئت خارجی آمد، خانم دانشگاهی آمد گفت توی شمال شهر تهران ما خانمایی دیدم که آخرین مدهای طبقات خاصی در اروپا رو اینجا چی میکنن، فقط پوشوندن یه تیکشون و فلان. اصلا الان که حجاب اجباری، الان که حجاب قانون هم هیچ، کجا حجاب
هم ما هم چوبو میخوریم هم آره. پیاز رود
ما باید پاش ولی واشتیم. من با اونایی که میخوان به لحاظ تئوریک توجیه کنن با اونا مخالفم. من از حجاب قانونی به عنوان اولی شرعی دفاع میکنم، هم قانونی هم شرعی هم عقلی هم به نفع جامعه است. اگر شما حد رو برداشتی، بعد طرف میگه که آقا ببخشید تا اینجا آقا پنج تار مو بیاد بیرون اشکال داره؟ نه دیگه، حالا پنج تار شده شیشته چی؟ شیشته خیلی خوبه، شیشته دیگه جون ما بالاتر نرو. 16 تا چی؟ 20 تا چی؟ وضو، یک کس میگه آقا اسلام گفته که طهارت، دیگه حالا یک آبی بزن و برو، حتما باید اینجوری بگیری، اینجوری بگیری، از اینجا بگیری. گفت مثلا نمیشه حالا اگه از اینجا ما بگیریم وضو اون باطله؟ گفتم نه وضو تو درسته، منتها از اینجا چی؟ گفت نه بنزمان. گفتم از اینجا چی؟ گفت نه دیگه اون وضو نیست. گفتم کجا فهمیدی وضو نیست؟ او کسی که به تو گفت وضو بگیر، او به تو گفت اینجوری وضو بگیر. تو میتونی بگی آقا ما حالا که دیگه گناه داره میشه و رائج شد و پذیرفته میرم، ولش کن بذار گناه کنیم. خیلی خب برو گناه کن، گناه بعدی چی؟ چقدر گناه بشه؟ اگه فردا آمدن گفتن آقا هوا گرمه، ما میخوایم از شرط که شلوارک و بعد شورت و بعد، شما چرا میگی شلوارک بپوش ولی شورت نپوش؟ این چرا میگی؟ آقا اگه شلوارک بپوشه چرا شورت نپوشه؟ اگر مور تا اینجا میشه انداخت تا اینجا چرا نشه؟ اصلا فرقش چیه؟ این وسط توی دو وجب یک اتفاق بزرگ تکوینی تو عالم میفته، تو منظومه های شمسی اتفاقی میفته. نه آقا به خدا هیچ اتفاقی نمیفته. این مو اینا تازه ببین اینا افتاد دی چی شد؟ چی شد مگه؟ یه وقت تو آمریکا سمیناری بود، رفته بودیم تو تلویزیون تو هتل داشتیم شب نگاه میکردیم راجع به ازدواج با محارم بحث میکرد، بعد یه پدری با دخترش رابطه برقرار کرده بود، بچه به دنیا آمده بود، بعد داشتن بحث میکردن این کار خوبه یا بده. او مجری آدم حرامزاده خبیثی بود که تیکه متلک مینداخت مدام که میخواست بگه من بی‌طرفم، خیلی پدر سوخته بود. در این حال هم تهش میخواست همه نتیجه بگیرن که این عیبی نداره. یک کشیش آورده بودن، یک جامعه شناس، یک تین همه حرف بزنن. او حالا جامعه شناس و روانشناس هم تو میتونی بیاری که مخالف این کار بشه، جامعه شناس و روانشناسی رو آورده که طرفدار این کاره، که میخواد بگه علم اینه میگه، کشیش دین اونو میگه. بعد کشیشش هم یه آدم ضعیفی که گفتم آقا تو بری چی جوری از دین دفاع میکنی؟ آخرش گفت آقا مشکلی، گفت چه اشکالی داره؟ اونا گفتن هیچ اشکال، روانشناس گفت بنظر من مشکل روانی نداره و فلان اونا، جامعه شناس هم گفت بس دیگه داره به نحوه نهادهای اجتماعی و رسانه و فلان اینا. کشیشی گفت که نه آقا خیلی بد، گفت برای چی؟ گفت خیلی بحران جنسی پیش میاد، این بچه بعد نمیدونه که این باباش کیه، بابا بزرگش کیه. البته راست میگه، این یکی از اشکالاتشه، ولی میخوام بگم موجی چیکار کرد. موجی گفت رونمایی بچه رو آوردن. وقت بچه هم خوشگل سالم، بچه رو گذاشت رو میز، به دوربین رو کرد، گوگوری مگوری به بچه، گوی بچه چشه، چشه این بچه، چه گناهی که این بچه چشه که میگن حرومزاده یا جائز نیست، مشروع نیست. پدر سوخته، اصلا کی با این بچه کار داره؟ این بچه قربانیه، این بچه مظلومه، واقعا این بچه چشه؟ تو به این شیوه به دنیاش آوردیم اینو. خب حالا بعد کشیشه، به کشیشه گفتن اگه بحران هویتش حل کنیم از نظر شما مشکل نه، گفت بله ولی خب بعید میدونم بتونین حل کنین، اینا چیز دیگه نداشت. بعد نتیجه گیری میزه گرد، دو ساعت و نیم پول کشید، نتیجه گیری میزه گرد. میشه پدر با دختر، پسر با مادر رابطه داشته باشن، ولی حقوق هم دیگه و حرمت هم دیگه رعایت کنن. حالا من از شما سوال میکنم، اگر گفتی بیاید گناهانی که تمام کتاب‌های مقدس، تورات و انجیل و زرتشت و همه گفتن، ایران قبل از اسلام گفته، روم و یونان گفته، شرق و غرب گفته، تا 90 سال پیش خود غرب هم میگفتن، تا وقتی که صهیونیست‌ها و فراماسونری اومدن حاکم شدن و سینماشون و رسانه‌ها رو در اختیار گرفتن و تمام جهان رو دارن میبرن به سمت گنداب همجنس بازی و زنا و کثافتکاری جنسی و فروپاشی خانواده و اصالت برهنگی، تا غیر از این 90 سال اخیر از این تیپ خاص که یه عالمه مخالف دارن در اروپا. آقا چند ماه پیش در فرانسه راه پیمایی 1 میلیونی صورت گرفت علیه همجنس بازی، علیه حقوق بشر که آنگلو ساکسون ها میگن و در دفاع از خانواده. 1 میلیون نفر در تاریخ فرانسه چون راه پیمایی نیست، 1 میلیون فرانسوی آمدن در دفاع از خانواده و مخالفت با سخت جنین و ازدواج های آریه ای کرایی رحم اجاره ای و این حرفا و همجنس بازی تظاهرات کردن، دولت سرکوبشون کرد. اینا طبق قانونشون اگر 400-500 هزار چقدر امضا بدن میتونه بره تو مجلس قانون بشه، میخواستن امضا بدن که بره تو مجلس قانون بشه علیه همجنس بازی و به نفع خانواده. 3 برابر حدی که لازم بود مردم فرانسه امضا کردن، دولت اجازه نداد، اجازه نداد چون فراماسون را حاکم هست، خلاف دموکراسیه که بله. اینا دموکراسی رو به ما میگن، تازه اینجا هم میگن باز خلاف دموکراسی عمل کن، حرف اکثریت گوش نکن. اگر ولایت فقیه نبود فاتحه انتخابات تو ایران تا حالا 100 بار خونده شده بود. اونا دروغ میگن، ما اینجا صداقت ما همه رو کشته، دموکراسی راستی از خود اونا دموکرات ترین واقعا، اونا کجا دموکراسی، اصلا دروغ میگن. رأی ملت هر جا با منافع و حتی با عقایدشون برخورد کنه. پس ببینید این قضیه، شما کجا میخوای متوقف شی؟ فردا آمدی میگی که آقا ببین جمعیت من تو خیابون دیدم کم کم دارن شلوارک ها تبدیل میشه به شورت، آستین هم یاد بلا، بیان اینم آزاد کنیم، قانونی کنیم، بگیم عیب نداره، به خدا ریاکاری بس دیگه، بده دیگه، اجبار بس دیگه، شورت اجباری، شلوار اجباری، پیرن اجباری. خب کم کم میرسه به اینجا، اونجا میخوای چی بگی؟ با همین استدلالی که اینجا میگی آقا حجاب رو بلش کن بی حجابی بشه، با همین استدلال بعدن باید بگی مواد مخدر چرا تو فروشگاه عرضه نشه، هر کی آزاد و هر کی میخواد بره، همجنس بازی چرا قانونی نشه، چرا با قانون جلوی چیز ناهمجنس بازی اجباری، کجا میخوای توقف کنی، با کدوم مبنا؟ مبنا چیه؟ اسلام، عقل، اخلاق، واقعیات تجربی، واقعیات هم که خلاف اینو داره بهت میگه. اما یه وقت اینه که آقا میگه آقا ببین بالاخره الان یک تعداد زیادی خانم و آقا هستن اینا ضد اسلام و اینا هم نیستن، عاشورا که کل این ملت سیاپوش میشه، اگه اینا ضد مذهب بودن که شما تو عاشورا یک آدم سفیدپوش پیدا میکنی؟ از اون گفتم یه وقت اگه از مریخ نگاه کنم میگه اینجا چیه که همه رنگای لباسای همه عزادار امام حسین میشن، ولی همه آدم بینش حجاب ممکنه به رعایت نمیکنه. خیلی خب آقا حالا ما بگیم این حتما جهنمیه؟ نه، اینا 13 14 مدل هر کدوم یه حکم داره. بنده هم ممکنه به دلایل دیگری جهنمی باشم، حجاب رو رعایت بکنی ولی به دلایل دیگری بنده جام از او بدتر باشه تو جهنم به خاطر گناه های دیگه‌ای که کردم و میکنم. ولی شما نمیتونی بگی که چون یه عده‌ای دارن اینجوری میشن، این گناه باید آزاد بشه. بعد نمیتونی بگی عقلا که اگه آزادش کنی اتفاقا گناهکاران کمتر میشن. نخیر آقا، هر گناهی رو آزاد کنی گناهکاران بیشتر میشن. مواد مخدر رو آزاد کنی معتاد بیشتر میشه. بگو آقا اگر جلومو بگیری ما میریم تو زیرزمینا میکشی، برو تو زیرزمین بگیر، میخوای برو تو زیرزمین سرتو بزن به سنگ دستشویی، به ما چه که میخوای تو خودت بری جهنم، برو. اما اجازه نباید بدی این
معروف و منکر نکنی، منکر و معروف.
آره،
نکنی.
آره، عرصه عمومی حسابش از عرصه خصوصی جداست. اینا میگن اگر عرصه عمومی رو بذار مثل عرصه خصوصی خودش بکنه و الا میره تو عرصه خصوصیش کارا رو میکنه. خب بکنه، اصلا عرصه خصوصی مال خودته، عرصه عمومی مال تو نیست. نحوه لباس پوشیدن ما تو خیابان، تو دانشگاه، تو تاکسی، تو اتوبوس، تو مدرسه، تو بازار مسئله خصوصی نیست. حالا جالب اونجا هم اینا قبول دارن. تو همین واشنگتن یه وقت من دیدم که اینا که مشروب میخرن تو در بدون پاکت نمیارن بیرون. خیلی برام جالب بود. گفتم چرا؟ گفت ممنوع اصلا. گفت مشروب رو باید بذاری تو پاکت. خودت مشروب میخوری، تو مشروب فروشی بخور، تو خونت هم بخور، تو خیابون هر نداری. همه ایالت البته اینجوری نیست. اونجا تو واشنگتن ما دیدیم، تو نیویورک هم جور دیگه.
اکثر ایالت ها اینجوریه تو آمریکا. شما حق نداری مشروب دست.
گفت شیشه مشروب نباید دستت بگیری. چرا؟ چرا؟ چون اینجا عرصه عمومیه. عرصه عمومی مال تو نیست. این چرا ای؟ میگه این تبلیغ مستیه. و آدم مست رانندگی میکنه، تصادف میکنه، مزاحم مردم. اگه کسی به تو خیابون بد مستی کنه پلیس میگیرش. اگر مست باشی کارت ندارن، مست خفیف.
آره اینطور. حتی تو بعضی ایالت‌ها مثل ایالتی که ما بودیم مشروب رو حق ندارین کنار گروسری، یعنی خاروبار بفروشین. باید مغازش جدا باشه. یه مغازه به مشروب بفروشه، مغازه
اتفاقا اینا که چوبشو خوردن الان دارن به اهمیت بازگشت به خانواده، بازگشت به معنویت، تفکیک بین توده مردم با آدمای گناهکار دارن به این چه میرسن؟ ابلاغ دنیوی ها، نه اخروی. مثلا شما الان تو آمریکا و تو چند تا کشور دیگه اینجوریه، میگه آقا اینا که اهل، حالا ما میگیم فساد، اونا میگن دیگر باش. اینا توی محله خاص آپارتمان ها مال این تیپا. آیا تازه یه قانونی که دارن بحث میکنن، آیا همجنس بازا تو ارتش باشن یا نباشن؟ بعد میگن که باش و نگو. بعد یک باز روشن فکراشون میگن باش و بگو. بعد بعضی میگن نباش و نگو. چون وقتی اینا میان میگه آقا الان مثلا یک پنجم ارتش ما همجنس بازه، اینا مگه اصلا میتونن بجنگن؟ آدم همجنس باز میگه میتونه بجنگه اصلا؟ یه مرتبه ممکنه بره خود دشمنش نوازش کنه. جنبندی همین که تازه اگر به عنوان حکم اولی شما دلیلی نداشته باشی، یعنی بگی که آقا کو آیه و حدیثی که میگه دولت و حکومت باید دخالت کنه و قانون بگذاره برای حجاب، اصلا فرض کن اینم نداری. چون میگن مسیح و یهودی‌ها چیکار؟ مسیح و یهودی‌ها زمان پیغمبر همه حجاب داشتن، مردم یهودی مدینه همه حجاب داشتن، بی حجاب نبود کسی. تازه اینا زنای مشرک هم بد حجاب بودن. مثلا آیه حجاب، یکی از آیات شأن نزولش اینه دیگه، پسر مسلمون به حساب مذهبی هم بوده، داره میره از روبروی خانم میاد، اینا سرشون رو میبستن ولی پشت گره میزد، گردن و سینه شون گاهی پیدا بود. این پسر وقتی خانم از روبرو میاد جذب این خانم میشه، هی نگاه میکنه، بعد این خانم رد میشه، دوباره این دلش نمیاد که رها کنه، برمیگره نگاه میکنه به خانومه، بعد همونجور راه هم داره میره، سر پیش میخوره پیشونیش به دیوار، خونه میشه. حالا موقع اذان یا هر چی هست میره مسجد، پیغمبر میگه چی شده؟ میگه آقا من گناه کردم و اینا، گفتم به خانم بود نگاه کردم و نتونستم چشممو بردارم، از سو اینجوری شد. آیا نازو آقا یه کسی دیدم گفته که آقا همه حالا او اینجوری کرده همه ما باید چوب او رو بخوریم که خانوما با حجاب بشن؟ نه آقا، همتون نگاه میکنید، پدر سوخته همتون نگاه میکنید. یه وقت توی روایتی دیدم پیغمبر دارن با یه کسی حرف میزنه، پسر جوون، یه دختر خانم از اون میاد رد میشه، این پسره داره با پیغمبر حرف میزنه، وسطش نگاه میکنه به او، حواسش به او، خانم هم آمده پیغمبر سوال کنه، این پسره با پیغمبر داره حرف میزنه به او نگاه میکنه. دیدم پیغمبر دستشون گذاشته رو صورتش، او نگاه میکنه. دیدم پیغمبر دستشون گذاشته رو صورتش، اینجوری کرد شرخوندن، اینو با من نگاه کن، به من نگاه، اصلا داره با پیغمبر حرف میزنه، حواسش پرت خانومه میشه. این طبیعیه. شما شیبشو هر چی زیاد کنی سرعت بیشتره. آقا شهوت یه چیزی نیست که هر چی فضا رو باز کنی این محدودتر میشه. شهوت یه چیزیه، هر چی فضاشو باز کنی وحشی‌تر میشه. بعد به قول آقای من واجعه حرف خوب میزد، وقتی گفت آقا پمپاژ میکنی خود مخزن شهوت او بالاست که خودش شیرشی که باز کنی با ضرب میاد این میل جنسی، بعد تو رفتی باز موتور پمپ میذاری اونجا، باز با فیلم تحریک میکنی، با فضای مجازی تحریک میکنی، با بدحجابی و بیحجابی تحریک میکنی، پس بگو میخوای همچین رو نابود کنی. شهوت خیر است، اگر افراد شد شر است، تفرید شد شر است. هم وحشیگری جنسی، اباحه‌گری، لیبرالیسم جنسی، کمونیسم جنسی نابود میکنه خانواده رو و اولین قربانیش زن و کودکه، چون مردا خوششون میاد، اصلا مردا همه مخالف حجابن تو دنیا، بزرگترین مخالفان حجاب مردمی. آقا خانم‌ها رو چرا اینقدر اذیت میکنه؟ بذار بی حجاب بیان آزاد باشن، راحت باشن، میخواد چشم‌چرانی کنه، میخواد لذت مجانی ببره. به زن میگم حفاظت کن از بدنت، بدن تو محترمه، بدن تو مجرای تولد انسان در این عالم، خدا از طریق بدن زن انسان‌های جدید رو خلق میکنه تو دنیا، این بدن باید پاک بمونه.
مردم مخالف ازدواج هم اصلا دقیقا تو آمریکا اینجوری بود،
اتفاقا همینجوره. ازدواج هم
اونه که مسئولیت نمیخوام
اصلا بزن. دقیقا همین فرصت نیست اینا رو بگیم. ازدواج محدود کردن مرد به خدمت بزنه. تمام دنیا مردای فاسد میگن آقا چرا ازدواج، بیا ازدواج سفید بکن، ازدواج سفید، بیا دوست دختر پسر بشی. دوست دختری و پسری و ازدواج سفید برداشتن کلاه زنان عالمه، چون مرده میخواد با این تفریح کنه، لذت جنسیشو ببره، بچه هم که میاد میندازه این رو با بچه و میره. ازدواج مرد رو محدود میکنه که تو به شرطی با این خانم حق داری رابطه داشته باشی و ازش لذت ببری، که اولا حقوق او، لذت او، منافع او و فرزندی که به دنیا میاد این همه باید رعایت کن، مسئولیت بپذیری. میگن آقا چرا اسم فامیل پدر رو میذارن رو بچه، این خلاف چیز کرامت زنه. بابا مادرای همه معلومه، باباهاشون تو دنیا معلوم نیست، باباها در میرن. گفت یکی از اینا، گفت آقا تو کشور ما ضرب المثل میگن مادرتو میشناسی، اما تو خیابون راه میری هر مردی ممکنه بابات باشه. شما چقدر از اینا الان میبینی که میگه من نمیدونم بابای بچه‌م کیه، چون با 7 8 تا مرد رابطه داشته، نمیدونه.
توی فرماشون یه چیز خنده‌داری که از اونجا اینه که نام پدر، نام مادر، نام پدر، پدرمو نمیشناسم، یه آیتمه. و من با اولین باری که دیدم خیلی تعجب کردم.
ببین شما تعجب میکنی، ولی اگر باب ای رو باز گذاشتی، گفتی آقا بذار حالا بی حجاب با حجاب، حالا دوست دختر پسر چیکار میشه، بعد رابطش فلان، بعدش همین میشیم ما. این جریانای فمینیست، جریانای ضد حجاب به اسم دفاع از حقوق زن، یادتون باشه من که تا چند سال دیگه میرم پی کارم، شما با بچه هاتونین، یادتون باشه اگه این مسیر رو بریم 30 سال 40 سال دیگه یک نسل بی پدر مادر یا بی پدر خواهید داشت و تمام بلایی که سر اینا آمد اینجا خواهد تکرار شد، چنان که طلاق داره مثل اون کپی برداری از اونا کردید، دارید عین اونا طلاق میره بالا، تأخیر ازدواج فضای اونا رو قانون میذارن تو 23 دختر 18 سال به پایین نباید ازدواج کنه، ولی رابطه جنسی رو بهش آموزش بدید دخترای تو مدرسه ابتدایی، چون رابطه دارن.
دیوانه
آقا 23 اینا اومدن غالب کردن به مسئولین ما، بهشون گفتم شما اصلا 23 خوندی اصلا فهمیدی؟ جواب ندادن. شما با خانواده، با عفت، با اخلاق، با بچهای ملت بازی میکنی که بهت بگن روشن فکری براتون کف بزنه؟ اینجور مشتری جمع کردن کوفتیه. شما ببینید اینا خودشون، من اینا رو حمله بر جهل نمیدونن، احتمالاً فعلا بیدین که نیستن، بعید میدونن بیدین باشن، ولی نمیفهمن، نمیدونن، میخوان روشن فکر بازی، ادا اصول، فضای مجازی اینجوری. آقا مسئولیتش بپذیر. هزاران بچه تو فضای مجازی کنترل نشده گرفتار گناه شدن، آلوده شدن. مسئولیت شرعی اینا رو تو باید بپذیری. آخرت مثل دنیا نیست، اینجا رد شدی. تو روایت داریم هر کس هر تصمیمی در حکومت یا مدیریت ها بگیره به تعداد افرادی که به خاطر تصمیم غلط اقتصادی یا فرهنگی او گرفتار یک گناهی بشن یا بیدین بشن یا ظلمی بشه، اینا از پیغمبر این روایت، اینا رو در تابوتی از آتش در قیامت حفظ خواهند، نگاه خواهند داشت تا تطهیر بشه، یا کسانی که گناهان اینا باعث شد اونا به گناه بیفتن، اونا یک جوری نجات پیدا کنن از عذاب، فعلا اینا تو عذاب جهنم خواهند موند. یه چیزی بگیم خوش شد، آقا بعد حجابی خوبه، هر کی میخواد باشه، هر کی نه، آقا بدینی خوبه، آقا فضای مجازی حلال. من که فضای مجازی رو خیلی مفید میدونم برای جامعه، عرض کردم چرا، اما مضر رو میدونم. تو اگر هر اونجا دفاع نکنی، اینجا رو مدیریت نکنی، خب بعد یادت باشه قرآن چی میگه. قرآن چی، اگه مسلمونین باید دینم قبول، قرآن ببین چی، اینا یه حرف خدا هست یا نیست، اینا یه حرف خدا هست یا نیست. ما با این مسائل شوخی کردن، حجاب رو عرض کردم، عرصه عمومی، عرصه خصوصی رو عرض کردم، قانون شدن رو عرض کردم، حجاب اجباری رو عرض کردم، معنیش چیه درست؟ این که همه ادیان اینو گفتن، حتی غیر دین، ایران قبل از اسلام، مثلا اینا همش اینه. یک نکته آخری هم عرض بکنم، حیفم میاد چون من اینو آوردم بحث امام رو اینجا بگم. یک دروغی به امام نسبت دادن دشمن و اینو هی گفتن، گفتن ایشون گفته که وقت هست بگم یا نه؟ آقای اسکندری، آقای تهرانی اومده؟ خب پس من دیگه به پروازم نمیرسم، باشه ایشالله. اولین سخنرانی امام تو بهشت زهرا که میگن امام گفته که خب واقعا نمیرسم دیگه. آقا خودتون میرین نگاه کنید، جلد 6 صفحه 10،